سلام و خسته نباشین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرها. برنامه جهانی غذا یا WFP در مورد ورود مواد خوراکی بی‌کیفیت به افغانستان تحقیق میکند. این برنامه ادعای اخیر وزارت صحت عامه حکومت طالبان را تایید کرده است. نورجلال جلالی وزیر صحت عامه حکومت طالبان ادعا کرد که برنامه جهانی غذا 6750 متریک تن مواد خوراکی غیر قابل استفاده را به افغانستان وارد کرده است. فلیپ کروب مسئول روابط عامه بخش افغانستان برنامه جهانی غذا به رادیو آزادی گفت که این اداره با شنیدن این ادعا توزیع این مواد را بلافاصله متوقف و بجایش مواد دیگر را تهیه کرده است. برنامه جهانی غذا گفته که تحقیقات در این باره آغاز شده و تاکید کرد که مواد غذایی بی‌کیفیت به مردم توزیع نشده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان با دو عضو زن کابینه حکومت قطر درباره کمک‌های بشردوستانه و همکاری‌های علمی و فرهنگی گفتگو کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز در پستی در شبکه ایکس از دیدار امیرخان متقی با مریم بنت علی بن ناصر آل مسند و وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی و لولو الخاطر وزیر تحصیلات عالی این کشور خبر داد. بلخی افزوده است که متقی در این دیدار در کنار ساخت شفاخانه‌ها در افغانستان کمک به مهاجران بازگشتی را نیز مهم دانسته است. سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت برای گفتگو درباره روابط دوجانبه و برخی مسائل دیگر در هفته جاری به قطر سفر کرد. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما قطر از محدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد و دیپلماتان این گروه را پذیرفته است. 955 خانواده مهاجری افغان روز گذشته از گذرگاه‌های مختلف وارد افغانستان شدند. گزارش خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان می‌افزاید که از جمله 270 خانواده از طریق تورخم ننگرهار، 300 خانواده از طریق قزوین بولدک کندهار، 142 خانواده از طریق پل ابریشمی نیمروز، 6 خانواده از طریق بهرامچه هلمند و 237 خانواده از طریق اسلام قلعه هرات به کشور عودت کردند. ملل متحد میگوید که با همکاری شرکایش برای عودت کنندگان در سراسر کشور سرپناه میسازد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده که در ماه اپریل امسال بیش از 250,000 افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. مقام های امنیتی پاکستان از وقوع درگیری و وارد شدن تلفات در ایالت خیبر پختونخوا خبر دادند. مقامات امنیتی ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان میگویند در جریان حمله به یک مخفیگاه افراد مسلح در این ایالت 3 پلیس کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول ارشد خان یک افسر پلیس گزارش داده که پس از هجوم بر این مخفیگاه در ولسوالی بنو درگیری رخ داد که در نتیجه 3 پلیس و یک تن از شبه نظامیان مظنون کشته شدند و دیگر افراد مسلح از محل فرار کردند. ارشد خان این افراد مسلح را خوارج خواند، اصطلاحی که در بیشتر مواردها مقامات امنیتی پاکستان برای شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان به کار میبرند. روی پاکستان هفته گذشته گفت که در جریان عملیات در ایالت خیبر پختونخوا 71 تن از شبه نظامیان که به گفته آنها از افغانستان وارد منطقه شده بودند کشته شدند. هرچند حکومت طالبان در افغانستان و تحریک طالبان پاکستان در برابر این ادعا چیزی نگفتند، ولی چنین ادعاها را در گذشته تکذیب کردند. مقامات محلی اوکراین میگویند که در حملات تیاره‌های بدون سرنشین اردوی روسیه به چندین منطقه دست کم 2 نفر در اودسا کشته شدند. در جریان این حملات که اواخر دیروز آغاز و در جریان شب ادامه داشت، زنگ خطر در 11 منطقه اوکراین به صدا درآمد. اولیکپر والی اودسا در تلگرام نوشت که در حمله به بندر اودسا در بحیره سیاه یک منطقه مسکونی هدف قرار گرفته و علاوه بر کشته شدن 2 نفر 5 نفر دیگر زخمی شدند. کیپر افزود که در این حمله به ساختمان‌های بلند، خانه‌ها، یک سوپرمارکت و یک مکتب آسیب رسیده است. او گفت که در برخی نقاط آتش‌سوزی رخ داده است که امدادگران یونان در حال خاموش کردن آتش هستند. والی اودسا پیش از این از تهدید حملات تیاره‌های بدون سرنشین هشدار داده بود و به ساکنان اودسا و منطقه گفته بود که پناه بگیرند.
د آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
سلام و خسته نباشین شما شنونده برنامه در امواج آزادی از رادیو آزادی هستین. در این برنامه موضوع تنش‌ها میان هند و پاکستان در کشمیر را به بحث می‌گیریم. کشمیر منطقه با پیشینه تنش میان هند، پاکستان و چین بار دیگر به صدر اخبار بازگشته. این بار در پی یک حمله مرگبار که عمدتاً شهروندان هندی در یک شهر سیاحتی در منطقه جموع کشمیر هدف قرار گرفتند، هند و پاکستان تحریم‌های دیپلماتیک متقابلی را اعمال کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که سربازان هر دو طرف همچنین در امتداد سرحدات به تبادل آتش پرداختند و تنش‌ها بین هند و پاکستان را به بالاترین حد خود در سال‌های اخیر رساندند. در نخست گزارشی همکارم ستار فروغ را که نگاهی به پیشینه تاریخی این تنش‌ها پرداخته می‌شنویم.
کشمیر بار دیگر به صدر اخبار بازگشته، این بار پس از آن که هند و پاکستان در پی یک حمله مرگبار که عمدتاً شهروندان هندی را در منطقه جموع و کشمیر هدف قرار داد، تحریم‌های دیپلماتیک متقابل را اعمال کردند. صدها هزار سرباز در امتداد خط کنترل در منطقه مستقر هستند که مورد مناقشه سه قدرت هسته است. ریشه های این تنش‌ها تاریخی است. در سال 1864 بریتانیا امپراتوری سیک را که بر کشمیر حکمرانی میکرد شکست داد، چون سیک ها قادر به پرداخت غرامت جنگی نبودند. کشمیر را به بریتانیا واگذار کردند. در سال 1947 زمانی که بریتانیا از شبه قاره هند خارج شد، بیش از 500 ایالت شاهزاده نشین امکان پیوستن به هند یا پاکستان را داشتند. اما حاکم هندو مذهب کشمیر در ابتدا خواهان استقلال بود، هرچند بیش از 70% جمعیت منطقه مسلمان بودند. پاکستان شبه نظامیان قبیله‌ای و سپس ارتش خود را به کشمیر فرستاد. در پاسخ حاکم هندو مذهب کشمیر از هند درخواست کمک نظامی کرد. هند پذیرفت، اما به شرط که کشمیر به هند بپیوندد که او نیز با آن موافقت کرد. نیروهای هندی مهاجمان پاکستانی را عقب راندند. سازمان ملل متحد وارد عمل شد و خواستار برگزاری همه‌پرسی برای تعیین آینده منطقه شد. اما هند شرایط لازم برای اجرای این همه‌پرسی را به تأخیر انداخت و این رأی‌گیری هرگز برگزار نشد. در نتیجه حدود 2/3 از مساحت کشمیر از مجموع تقریبا 220,000 کیلومتر مربع تحت کنترل هند درآمد و 1/3 آن به پاکستان واگذار شد. در سال 1962 چین از بحران موشکی کیوبا بهره برداری کرد و در جنگ کوتا با هند بخشی از کشمیر شرقی را تصرف کرد، منطقه‌ای که بین سنگیانگ و تبت چین قرار دارد. امروز حدود 45% کشمیر در کنترل هند، 35% در کنترل پاکستان و 20% در کنترل چین است. هند و پاکستان در سالهای 1965 و 1999 دوبار دیگر بر سر کشمیر وارد جنگ شدند که هر دو بار هند پیروز شد. اوضاع به ویژه به این دلیل نگران کننده است که هر سه کشور درگیر، هند، پاکستان و چین، دارای سلاح هسته‌ای هستند. هند پاکستان را متهم به تأمین مالی و تسلی گروه‌های جدایی طلب در کشمیر می‌کند. از اواخر دهه 1980 بیش از 45,000 نفر در این مناقشه کشته شدند. کشمیر همچنین اهمیت رابردی زیادی دارد و گذرگاه کلیدی از جنوب آسیا به آسیای میانه به شمار می‌رود. برای هند کشمیر نمادی از ملی‌گرایی سکولار است، چرا که تنها منطقه با اکثریت مسلمان، حدود 60% در میان جمعیت غالبا هندو مذهب این کشور است. پاکستان کشمیر را بخش طبیعی از قلمرو خود می داند. در سال 2019 اوضاع زمان تشدید شد که دولت ملی‌گرای ناریندرا مودی، صدر اعظم هند، خودمختاری ویژه کشمیر را لغو کرد. مسلمانان منطقه نگران تغییرات جمعیتی هستند، زیرا قوانین جدید به هندوها از سایر نقاط هند اجازه می دهد در کشمیر ساکن شوند، امری که پیش از این ممنوع بود. سازمان های حقوق بشری هم پاکستان را به حمایت از گروه های تندرو و هم هند را به نقض حقوق بشر در کشمیر، جایی که حدود 600 هزار سرباز مستقر شدند، متهم می کنند. با توجه به بی‌ثباتی در افغانستان، سینکیانگ و تبت، خطر آن وجود دارد که تنش‌های دوباره در کشمیر بتواند به بحران منطقه‌ای و گسترده‌تر تبدیل شود.
همکارم ستار فروغ باد که درباره پیشینه تاریخی تنش‌های هند و پاکستان در کشمیر برداخته بود. پاکستان دیروز گفت که معلومات معتبر استخباراتی دارد که نشان می‌دهد هند تصمیم دارد ظرف 24 تا 36 ساعت آینده بر پاکستان حمله نظامی کند. تا هنوز مقامات هند در این مورد تفصیل نکردند، اما پیش از این نریندرا مودی صدر اعظم هند که پاکستان را به حمایت از این حمله متهم کرده، به اردوی کشورش آزادی کامل عملیاتی داده است. پس از حمله هفته گذشته هند گفت که دو مهاجم مشکوک پاکستانی بودند. پاکستان اتهام‌ها را رد کرده و خواستار تحقیقات بی‌طرفانه شده. تنش میان رقیبان هند و پاکستان پس از آن افزایش یافت که افراد مسلح 26 نفر که بیشترشان گردشگران هندی بودند را در نزدیکی شهر تفریحی بلگام در کشمیر تحت کنترل هند کشتند. در این برنامه موضوع تنش‌ها در کشمیر را با مهمانان برنامه اسحاق اطمر، آگاه سیاسی و استاد پهندون، و اشرف سادات، آگاه سیاسی، به بس میگیریم. اطمر صاحب و سادات صاحب به برنامه خوش آمدین. در نخست بس را با سادات صاحب آغاز میکنیم. سادات صاحب، این مدعی است که پاکستان در این حمله دست داره، این ادعای هند چقدر بجاست؟
عرض سلام و درود و احترام خدمت شما استاد نازنین، همکاران تکنیکی و مردم شریف و نجیب افغانستان. ببینیم، وقتی میایم بحث مناقشه یا منازعه منطقه مطرح میکنیم، همان طوری که در گزارش همکار شما ذکر شد، متاسفانه شکی وجود نداره که داستان کشمیر غم انگیزه، از این جهت که عوامل بسیاری برای تقویت منازعه وجود داره. منازعه که تا حال سه جنگ بزرگ و ده ها درگیری خونین مرزی به همراه داشته، و وقت پاکستان میایه بحث همدلی و همسویر با مردم ساکن کشمیر مطرح میکنه، خب طبیعتا بستر حمایت از کسانی که با ایده هند در منطقه مخالف هستند، مخصوصا پس از برداشتن حق خودمختاری در کشمیر، انمی حس تقویت میکنه که پاکستان نیروهای زیادی هستم که سرخورده هستم از سیاست هند، پشت سر از اینو باید قرار بگیره، هم از نگاه مذهبی که خود به نوع حافظ منافع مسلمانان گاهی وقتا در کشمیر پاکستان قلم داد کده، و از طرف دیگه خیلی از کسایی که در طول سالهای متمدی منافع هند در کشمیر و در هر جای دیگه آسیب زدن، سرنخهای اینها برمیگرده به پاکستان، و حالا وقتی بحث مطرح شده، خب طبیعتاً خیلی از رهبران مخالف سیاست هند در کشمیر اونا در پاکستان مستقرن، در شهرهای مختلف پاکستان پایگاه سیاسی دارن. حالا شاید در سالهای اخیر بحث پایگاه‌های نظامی کم کاهش پیدا کرده، به خاطر که خود دولت پاکستان هم از موجودیت گروه های متعدد نظامی در درون خاک خود حراس بسیار شدیدی داره. بنابراین من فکر میکنم هر اتفاقی که در هند بفته، که ولو که پاکستان هم مستقیم در این قضیه دست نداشته باشه، طبیعتا انگشت اتهام خود به خود به طرف پاکستان دراز میشه، از آنجایی که عوامل منازعه به شدت زیاده و منافع به شدت متضاد. پاکستان دنبال یک چیز است و این دنبال چیز دیگه ای است. از طرف دیگه کشمیر یک منطقه ای است که متاسفانه نه تنها داستان غم انگیز برای دو ملت پاکستان و هندوستان مطرح کرده، وقتی من میگم دو ملت، به خاطر که واقعا مردم آسیب میبینم، این سیاستمدارا هستن که بالای منافع مردم قربانی میکنن، بلکه پای چین هم در منطقه وجود داره. شک وجود نداره که در منازعه فعلی همسویی بین پاکستان و چین در راستای آسیب زدن به منافع هند در منطقه وجود داره. بنابراین هر حرکت هند در حقیقت توطئه بسیار کلان محاسبه میکنه و به دنبال ازی هست تا دنیا رو متوجه بسازه. حالا اگر این بس کاملا مشهود نباشه یا سرنخ‌هایی به دست نیارم یا شواهد دولت هند نتونه به سازمان‌های بین المللی ارائه کنه، طبیعتاً همین سر صدا باعث میشه که اونها جلب توجه کنن و پاکستان در تنگنای بیشتر قرار بدن و خب طبیعتاً دنیا هم از وضعیت پاکستان به شدت حراس داره، از ای که بحران اقتصادی وجود داره، از ای که تولید سلاح‌های هسته‌ای در پاکستان ممکنه به گونه بریبیه باشه یا اینا در امنیت کامل نباشه، اینا در دست گروه‌های مفتکه که منافع کشورهای منطقه جمله هند به خطر بیاندازن. بنابراین هر چی که ما به این طرف آمادیم و عمو سیاست دولت در هند تغییر کرد، اختلافات بین هند و پاکستان هم شدیدتر شده. زمانی که حزب کانگریس در هند حکومت میکرد خب طبیعتاً سیاست نرمتری داشتم، اینها کوشش بری داشتن تا مسائل تفاهم بیشتر ارجحیت بدم، اما خب در این نمودی یک کسی هست که به شدت قدرت طلب و خواهان اقتدار بسیار بیشتری در سرزمین‌های کشمیر هست و بنابر این از هر طریق ممکن کوشش میکنه، چی از نظر نظامی، چی از نظر سیاسی و چی از نظر خلق کردن فضا پاکستان تحت تاثیر قرار بده و از موجودیت فضای تشنج در کشمیر استفاده عظیمی ببره.
سادا سپ شما اشاره کردین به مشکلات اقتصادی پاکستان و همچنان گفتین که هند هم از هر رویداد خارجی به نحوی میخواهد که بزرگ نمایی بکنه و توجه ها را جلب بکنه، پس را در این شرایط پاکستان میخواهد که این بحرانی را خلق بکنه؟
ببینیم، من فکر میکنم که یک سلسله تعدادی از گروه هایی که برای منافع کشمیر، یعنی برای استقلال کشمیر، برای آزادی کشمیر و برای حفاظت از حقوق مسلمان ها خود ملزم میدارن، اینا در پاکستان هستن و شاید همه اینا در کنترل دولت اسلام آباد هم نباشم که مثلا اینا رو بتونه کنترل کنه، اما شکی وجود نداره که پاکستان یک دولت مداخله‌گر است، همان طوری که در طول 20 سال گذشته در 20 سال دوره جمهوریت و در دوره جهاد کوشش میکرد که تمام فرصت ها و منابع در اختیار خود داشته باشه و نیروهای نیابتی خود در منطقه بیشتر تقویت کنه. شکی وجود نداره که حالا هم میخواد امنیت کشمیر به متزلزل بسازه و طبیعتا دولت هند درگیر یک سری چیزایی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که پاکستان شاید از این مسئله بخواهد نیت چین بیشتر به خود جلب کنه و همسوی بین چین و پاکستان به وجود بیاید. بنابراین یک بحث دیگی هم که وجود داره، شما میدانیم که اگر بیاییم بحث رقابت های کلان در دنیا ببینیم، شاید از اقتدار روزافزون هند و چین ترس و دلهوره نسبت به خیلی از مسائل وجود داشته باشه. رقابت بسیار سخت در مسائل اقتصادی بین چین و هند وجود داره و در حالی که پاکستان به شدت به کمک های بین المللی وابسته است، کشور هند یک کشور کمک کننده است، کشور هند بالای پروژه های بسیار کلان توجه کرده، در حالی که مثلا چین و کشورهای دیگه، کشورهای عربی میان در پاکستان سرمایه گذاری میکنن و به شدت دنبال قرض گرفتن هست پاکستان. اما من فکر میکنم که شاید همین اتفاق آخر یکی از دیدگاه اینه که اراده حقیقی خود دولت پاکستان نبوده باشه که همچون چیزی اتفاق بیفته، ولی گروه های نیابتی که منفیت خود در حمایت از پاکستان میبینن این حمله را انجام داده باشن، چنانچه شما میبینین که پاکستان به هر دری اکنون میزنه که دیپلماسی اولویت بده و دنیا رو متوجه بسازه. حتی امروز مثلا حزب مردم که یعنی در قدرت به گونه شریک نیست، وزیر نداره در کابینه، از جامعه جهانی خواست که بیایم میانجیگری کنم در میان هند و پاکستان تا این منازعه طولانی تر نشه، به خاطر که پاکستان به شدت در هر نوع جنگ رو در روی آسیب پذیره و آسیب پذیری پاکستان هرچه که تمام فرصت ها و منابع دیگر اختصاص داده به تقویت ارتش و نیروهای مسلح خود، شما میبینیم مردم پاکستان به فقر عجیبی به سر میبرن، بازم نمیتونه از نظر توانمندی نظامی با ارتش این برابری کنه. بنابراین در یک ناگزیری حالا قرار گرفته، حالا اتفاقی افتاده که دنبال راه و چاره است.
ممنون سادا سیب، در ادامه بحث با شما برخواهیم گشت. حالا هم بریم سراغ اتمر سیب. اتمر سیب، این تنش ها چقدر جدی است و یا احتمال آغاز یک درگیری تمام عیار وجود داره؟
تشکر حکیمی صاحب، سلام بر شما، سلام بر دوست گرامی جناب سعادت صاحب و شنونده عزیز. من تو فکر میکنم که فشارهایی که بالای حکومت هند وارد است امروز، چی از احزاب مخالف و چی هم از سیاسیون و نظامی های کشور هندوستان و خود از اینا هم همیشه از طریق رسانه ها یک اپ اظهار کردن که کسانی که در عقب حمله بودن در کشمیر بدون مجازات نخواهد ماند. یعنی ما مصمم هستیم که اونا را مجازات کنیم، حتی داخل زمین هم که باشه. خود نرندار مودی هم یک اپ ازد. به ترتیب امی تانشا در بین اردو کشور روز به روز اضافه شده میره، تا جایی که پاکستان گفت که هند ممکن است که در طی 36 ساعت آینده حمله بکنه، و امروز وزیر اطلاعاتی را گفت که شاید در طول 12 ساعت آینده حمله بکنه. این به این معنی است که هند مصمم است که یک حمله باید بکنه، برای اینکه یکی که امو کسایی که در عقب از حمله بوده دولت و کشوری که در عقب حمله بوده ایرا مجازات بکند، دیگه از فشاری که در داخل خود هندوستان بالای دولت هند است از این هم خود دور کرده باشه. گرچه ولو این حمله کوچکم باشه، محدودم باشه، بازم میتونه در منطقه بی‌ثباتی را به وجود بیاره. بر صورت اگر ما ابعاد جنگ ببینیم، ابعاد جنگ یا عواقب جنگ به اصطلاح هر دو کشور بسیار تباه کننده و خطرناک است. پاکستان خودش فعلا در مرحله قرار داره که از یک طرف با مشکلات بی نهایت اقتصادی روبرو است، از طرف دیگه شما جنبش‌های ضد دولت پاکستان در داخل پاکستان میبینین، چی بلوچ است، چی طالبای پاکستانی است، چی سند است، چی پختونخوا است و چی هم شاید دیگه اقلیت ها باشه. در مجموع به اصطلاح خواب آرام بر سیاست مدار پاکستانی حرام ساخته. ای به این معناست اگر پاکستان به جنگ بره، این حالتش ممکن است به حد خراب شوه که شاید هم بعضی از قسمت های کشور خود مثل که در جنگ های قبلی اینا از دست داد، باز اینا از دست بدن. اینجا پاکستان چیزی که داره امروز او پشتیبانی چین است، در حالی که خود چین و نه هم خود هند ایره میخواهد که جنگ در منطقه وجود ده. چرا هند خودش در حالت انکشاف و رونق اقتصادی، شما اگر پیشرفت هند در طول 15-20 سال گذشته ببینین چشمگیر است. همین قسم از هند. ولی برخلاف در پاکستان بحران اقتصادی و زندگی پاکستان اگر شما با 15-20 سال پیش مقایسه بکنین بسیار تغییر است. یعنی به طرف منفی تغییر کردن. امروز در پاکستان مردم زندگی آرام و خوب ندارن، مشکلات اقتصادی، مشکلات بیامنی، مشکلات جنگ، مشکلات تروریسم، این مسائل است که زندگی در پاکستان بر هم زده. و در منطقه اگر جنگ در بگیره، این میتونه جغرافیای منطقه را تغییر بده و اهداف یا سیاست های جیوپولیتیک قدرت های بزرگ مثل امریکا، چین، هند و روسیه را در منطقه تغییر بده.
اتمر صاحب ببخشن حرفتون را قطع میکنم، به بحث تاثیرات منطقه‌ایش و نگرانی های جهانی هم خواهیم پرداخت. فقط موضوع چین را که شما اشاره کردین، چون چین هم به نحوی در قضیه کشمیر دخیل است و شما هم در جریان هستین که بخش کوچکی از منطقه کشمیر از سوی چین کنترل میشه، هرچند اخیراً چین اعلام کرده که از هر دو طرف خواسته که خیشتنداری بکنند. ولی شما چی فکر میکنین نقش چین در این وسط چی خواهد بود؟ در این تنش‌ها چی کار خواهد کرد؟ با توجه به این که دوست نزدیک پاکستان است و رقابت تنگاتنگ با هند داره.
ببینید من مختصر توضیح بتون. بعد از سال 1947 زمانی که هند و پاکستان با وجود آمد، یعنی جنجال از اینا، منازعه از اینا سر کشمیر بود. کشمیر میخواست که کشور جداگانه آزاد مستقل باشه که در اون وقت گذاشته نشد، نه از طرف پاکستان و نه از طرف هند. یک قسمتش هند زیر سایه سیاسی خود گرفت، دیگر طرفش پاکستان. منطقه هند اینه منطقه جامو کشمیر است و منطقه که پاکستان او اینمی منطقه آزاد کشمیر که مظفرآباد و گلگت بلتستان است. او قسمت چین قسمت لداخ است که در اونجا چون بسیار کوهستانی است کسی زندگی نمیکنه. یعنی چین ایتو علاقمند زیاد بر تصرف بخش کشمیر نداشته. خب البته چون خود کشمیر در بین نیمسی کشور بزرگ واقع است، از خاطر او منطقه لداخ مربوط به چین است. بر صورت چین خوش نداره که در این منازعه داخل شود، اما رقابتی که چین با هند داره ایرا مجبور می سازه. از طرف دیگه پروژه های بسیار کلان چین که در منطقه موجود است و مخصوصا در پاکستان موجود است، پروژه یک راه یک کمربند، پروژه بندر گوادر، این چیزهایی است که چین علاقمند می سازه که پشتیبانی خود از پاکستان اعلان بکنه یا به اصطلاح در این منازعه طرف پاکستان بگیره. ولی در مجموع چین کوشش میکنه که از منازعات منطقوی خود کنار بکشه، برای که چین در یک حالت بسیار جهشی پیشرفت اقتصادی است. او نمیخواه که با درگیر شدن با منازعات منطقوی یا روبرو شدن با کشورهای که اونا خودشان دارای سلاح‌های هسته‌ای هستند و در منطقه هستند مقابل شوه و نیروی خود به هدر بده.
ممنون. مرسی. بحثی تداخل کشورهای بزرگ هم مطرح شد. میخوام اینجا اشاره بکنم که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا ساعت پیش اعلام کرد که در تلاش برای کاهش تنش میان هند و پاکستان با مقامات ارشد هر دو کشور تلفنی صحبت کرده. وزیر خارجه آمریکا همچنان از شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان و سوبرامونیام جایشانکر وزیر خارجه هند خواست تا تنش‌ها را کاهش دهند. از سوی دیگر تامی برو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بر تعهد ایالات متحده به همکاری با هند علیه تروریسم تاکید کرده است. سالو صاحب، این موضوع چقدر برای امنیت ملی آمریکا مهم است و آمریکا چه نقشی در این میان بازی خواهد کرد؟
ببینید در مناسبات کلان بین المللی و در تعاملات بزرگ، خب چین امروز بسیار حریف و رقیب جدی ایالات متحده به حساب می آید. چین با همون امکانات وافری که از نظر منابع بشری و فرصت‌های توسعه‌ای سال‌های اخیر در دست داره، خیلی از کشورها تحت تاثیر خود قرار داده و خیلی از کشورها امروز قصدار چین هستند. بنابر این در سال‌های گذشته هرچند مناسبات خیلی خوبی بین دولت ایالات متحده و دولت‌های پاکستان وجود نداشته، مخصوصا دولت آقای عمران خان که بود، اما ایالات متحده تلاش کرده که توازن در ارتباطات خود با هند و پاکستان داشته باشه و این هر دو کشور از خود راضی نگه داره تا این کشورها در دام چین، خب بس هند جدا و تا حتی پاکستان هم در دام چین نیفته. شما دیدیم روی کرده همسویی بسیار شدید پاکستان با چین باعث شد که یک رکود اقتصادی کلانی برای پاکستان رقم بخوره، هرچند که چینی‌ها ده‌ها میلیارد دلار در پروژه‌های کلان زیربنایی پاکستان هزینه کردن، اما هیچ سودی به حال روز پاکستان ورشکسته از نظر اقتصادی نداشت. و بنابر این دولت جدید پاکستان، دولت خانواده آقای شریف، تلاش بر این دارن تا دوباره روی کرده حمایت از ایالات متحده آمریکا داشته باشن، و در مناسباتی که در منطقه وجود داره و در بحث‌های بسیار جدی که در منطقه هست، ایالات متحده هم خواهان ای هست تا پاکستان دوباره به عنوان یکی از کشورهای حامی خود داشته باشه، نه به او قدرت و قدرت تمام عیار منطقه‌ای که بتونه مثلا در مقابل هند استادگی کنه، بلکه به خاطر از این که حداقل در دست کشورهای غربی باشه، در دست ایالات متحده آمریکا باشه و چین نتونه بیشتر از این فرصت و فضا استفاده کنه. همانطوری که جناب استاد گفتم، یکی از مسیرهای بسیار کلان یک کمربند و یک جاده مسیر پاکستان است که حتی در یک جاده فکر میکنم نزدیک به 19 میلیارد دلار بین چین و پاکستان از کوهستان ها هزینه شده تا انمو مسیر ترانزیتی چین به طرف پاکستان و از اونجا با آبهای نزدیک به خلیج فارس و اینها بیشتر گسترش بده. بنابراین ایالات متحده تلاش خواهد کرد که هند به عنوان یکی از حامیای بسیار جدی خود در رقابت با چین بیشتر رزی نگه داره و همچنان پاکستان به عنوان یکی از کشورهایی که ممکنه در آینده هم ایالات متحده با پاکستان در بسا مسائل از جمله موضوع افغانستان به هم نیاز داشته باشن، این هم به اصطلاح در دیپلماسی نگه داره. از همین خاطر فکر میکنم تلاش های حقیقی جریان داره تا از کشیده شدن منطقه به جنگ جلوگیری بشه. همانطوری که جناب استاد گفتم، بس آغاز جنگ نه تنها کشور هند و پاکستان آسیب میزنه و مردم در دو طرف مرز به شدت هراسان میسازه و ورشکستگی اقتصادی بیشتر با پاکستان به وجود میاره، بلکه باعث به وجود آمدن داستان جدیدی از دشمنی ها و دوستی ها در منطقه هم خواهد شد. و جدا از ایالات متحده، امروز کشورهای حوزه خلیج فارس مثل عربستان، امارات و قطر هم که تعاملات به شدت زیاد اقتصادی با هند شروع کردن، در تلاش ای هستم تا مانع بشم از یک حرکت، از یک جنگ در منطقه، به خاطر که پاکستان به شدت تحت تاثیر کشورهای حوزه خلیج فارس قرار داره. این کشورها برای پاکستان پول قرض میدن، پروژه اجرا میکنن و از طرف دیگر هند به عنوان شریک بزرگ استراتژیک اقتصادی خود در منطقه میخوان داشته باشن. چین یکی از بزرگترین بازارهای مالی ببخشیم، هند یکی از کشورهای بزرگ مالی و اقتصادی جهان است و هر کشوری که منابع داره، نفت داره، گاز داره، علاقمند تعامل با هند هست. بنابراین همه دیپلماسی ها در جریان است. حتی اتحادیه اروپا هم چندین بار تا به حال اعلامیه داده، هم کشورهای اتحادیه اروپا به گونه خاص و هم از آدرس خود ایو اعلامیه های صادر کردم و خواهان حل منازعه از طریق دیپلماسی هستم، به خاطر که هر جنگ دیگی در موجودیت بحران‌های مثل بحران اوکراین و غزه و سودان و ای روزا رواندا و که بعض از کشورهای دیگه، این بحران هم میتونه نمو مناسبات جهانی به شدت آسیب بزنه و موقعیت استراتژیک هند و پاکستان تقریبا در یک منطقه ای که ما شرق دور داریم، خاورمیانه داریم و اروپا داریم و غرب داریم، بدون شک میتونه که آسیبای بسیار جدی هر به خیلی از چیزها بزنه. ولی خب حتی منافع غرب هم متاسفانه میتونه که آسیب بزنه. از همین خاطر دیپلماسی به شدت جریان داره، در حالی که شما میبینیم با وجود از این که مثلا پشت سر پاکستان چین حضور داره، اما هیچ نوع اعلامیه رسمی من خودم شخصا از آدرس دولت چین به گونه واضح ندیدم که اونا خواهان کاهش تنش باشم. اما کشورهای غربی، ایالات متحده و اروپا به شدت تلاش دارن تا جلوگیری بشه از یک جنگ در منطقه.
آها، سادات صاحب، شما اشاره داشتیم به میانجیگری کشورهای منطقه و جهان، به خصوص کشورهایی که شما اشاره کردیم به نحوی با منطقه لحاظ منافع گپا به نحوی میخوان که منافعشان به خطر نفته. اما در این سو میبینیم که اظهارات مقامات هر دو کشور هر از گاهی تندتر میشه و هر طرف از آمادگی ها برای یک تنشی بیشتر و درگیری نظامی کامل خبر میتن. چقدر میانجیگری ها کارساز خواهد بود؟
ببینیم، متاسفانه گاهی اوقات با شرایطی که دو کشور به خود تعریف میکنن ممکنه خیلی هم دشوار باشه که دیپلماسی ها جواب بده. شما میدانید که سالها هست که هند دنبال تقویت اقتدار خوده، خود مختاری کشمیر برداشته، رهبران جدی طلب سیکر در بیرون از هند مورد حمله قرار داره و در منطقه هم به شدت تلاش داره که همسویی بیشتری از کشورهای منطقه در شرق دور در مخالفت با چین و این کشورها رقم بزنه. هند روی کرده بسیار متفاوت متاسفانه نسبت به گذشته در سیاست خارجی و داخلی خود داره. چنانچه ما گفتم دولت حزب کانگرس به شدت روش متفاوتی داشت در تعاملات منطقه‌ای. خب هند پنجمین قدرت اقتصادی دنیاست و امروز از منابع بشری با سواد بزرگی در رویکردهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و حضور در پروژه های بین‌المللی هم برخورداره. هند متاسفانه از این خاطر میگم که خیلی ممکنه که دیپلماسی ها خیلی هم پاسخگو نباشه، اگرچه تلاش ها بسیار زیاده، که هند در حال حاضر تمکین در برابر هیچ قدرت در منطقه نداره و حتی برای در دست داشتن هومالیا چنانچه استاد گفتم هیچ جنگی با چین نداره. در همون منطقه هم سالانه هزاران نفر در مقابل با چین از دست میدن نیروهای نظامی خود. بنابراین مودی یکی از رهبرهایی هست که فکر میکنن دنبال تعریف نو از هند است و شاید دست دیپلماسی ها در خیلی از مسائل کوتاه باشه. اما از آن جایی که باز در خیلی از مسائل حتی هند هم در همکاری های بین المللی نیازمند کشورهای غربی است، شاید در مقابل خواسته های کلانتری که اینا داشته باشن فعلا تمکین کنه. اما من فکر میکنم هرچی ما به این طرف برین دامنه اختلافات در منطقه کشمیر بنابر سیاستی که از نو هند میخواد به خود تعریف کنه و از ضعفی که پاکستان داره و تمام شاید هم پاکستان نخواهد که فعلا مناقشه در کشمیر باشه، اما خب پاکستان تبدیل شده به یک کشور به شدت ضعیف که توان کنترل بر مخالفان منطقه‌ای که در کشور پاکستان مستقر هستن بر اونا نداره. بنابراین اینا باعث شده که فعلا دیپلماسی شاید نقش کمتری بتونه، نقش کمتر تاثیرگذاری بتونه در حل این مناقشه داشته باشه.
ممنون استاد آسیب. اطمار صاحب، باور شما چی است؟ آیا دیپلماسی منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ جهان برای کاهش تنش‌ها کارساز خواهد بود؟
میبینین دنیا هر کشور منافع خود میبینه، هر کشور دنبال منافع خود و رقابت خود با حریفای خود است. در اینجا قسمی که جناب سازاد صاحب گفتن، هند فعلا در یک موقعیت هم از نظر اقتصادی هم از نظر نظامی در منطقه من حیث یک نیروی اتمی با قوت اقتصادی و نظامی ظهور کرده و امی حادثه‌ای که در پلگام در کشمیر صورت گرفت، در چند روزی که ما مطبوعات هند تعقیب میکنم فشار به نهایت زیاد سر دولت مودی است که انتقام باید بگیره. سریعا از مودی خواسته میشه که کسایی که در عقب از این قضیه بودن اینا را مجازات بکنن و همچنین خود گفتهای مودی نشان میده که اونا خودش گفت که ما عاملین قضیه را در هر کجایی که باشه داخل زمینم که باشه پیدا میکنیم و مجازات میکنیم. من تو فکر میکنم که هند در آستانه یک عملیات هست در پاکستان و پاکستانی ها این را چندین بار گفتن که 24 ساعت و 36 ساعت و 12 ساعت، یعنی هن ولو ای که ما میفهمیم که جنگ بر پاکستان هم بر هند هم بر منطقه هم بسیار زیانبار است، ولی هند بر از ای که یک جواب درست برای این عمل پاکستان داشته باشه دست به یک عملیات محدود میزنه. یکی عملیات محدود چه قسم خواهد بود ما گفته نمیتونیم، برای زی که عملا تیارای جت هند سر امو خط مرزی بین پاکستان و هند در حالت گزمه هستند. اینا نیروهای دریایی، نیروهای هوایی، نیروهای زمینی، از اینا دولت تمرینات نظامی است. پاکستانی ها هم انتقالات نظامی را در سرحدات اضافه کردن و از اون طرف دیگه اینطور گفته میشه که هند با وجودی که از اینا امریکا مثلا خواسته یا مثلا ترکیه خواسته یا بعض از کشورهای دیگه خواستن که اینا مشکلات خود از راه گفتگو حل بکنن، اما ما به این باور هستم که هند یک عملیات نظامی ولو محدود باشه ایر انجام میده. ای که به کدام نوع ایر نمیفهم، به خاطر ازی که عاملین همین قضیه، کسایی که در عقب از این قضیه قرار داشتن، آزادانه امروز در لاهور زندگی میکنن و ای از طریق ستلایت هند این نشر شده، از طریق تلویزیون هند. من خودی میره دیدم امی حافظ سعید کسی است که رهبر لشکر طیبه است و اینمی عمل لشکر طیبه ادا کرد که ما کدیم دو نفر ازی یعنی مربوط پاکستان است، یعنی کسایی بودن که از پاکستان رفته بودن و دوباره به پاکستان گشتن. سه نفر دیگه از اینا از کشمیر است که نیروهای هند بر تعقیبشان است. اینالی حافظ سعید رهبر لشکر طیبه در گوهر تاون در مرکز لاهور زندگی میکنه و از طرف استخبارات پاکستان محافظت میشه. متصل از یک مدرسه ایش است که دو سربازایش است و نیروهای نظامیش است. از دو سه روز به این طرف حدود 4 کیلومتر خانه ازیره پلیس و استخبارات پاکستان محاصره کردن و هیچ کس را نمیمانه که داخل بره. تلفونا در اونجا قید است، یعنی به این معنی که از اینا استخبارات پاکستان و نظامی های پاکستان حفاظت میکنن. این داکومنتری از طریق رسانه های هند نشر شد. به ترتیب هند نمیتونه ببینه که با چنین توریست هایی که اونا در داخل شهرهای بزرگ پاکستان زندگی میکنن و از استخبارات پاکستان تمویل میشن، رهنمایی میشن، همکاری میشن و باز بیاند بر از اونا بشینن و بگن که نه ما میخواییم که موضوع را از راه مذاکره حل بکنیم. من فکر میکنم که هند فعلا تصمیمش همی است که اینا یک گوشمالی میتن، ای که چی رقم و چی وقت ای را گفته نمیتون.
ممنون اتمر سیب. سادا سیب، با توجه به گفته های اتمر سیب که گفتن هند اسناد کافی هم داره که تمام کسایی که طراحای حمله هستند در داخل پاکستان هستند، افراد مسلحشان، رهبریشان، و به همین خاطر هم باید به نحوی یک عملیات را انجام بده که هم به مو نگرانی ها در داخل هند هم پاسخ گفته شود و فشارها هم کم شود و به نحوی بخواه انتقام جویی بکنه، یعنی باید یک عمله را انجام بده. پاکستان رای دیگه ای داره غیر از درگیر شدن که بتانه هند قانی بسازه که امی حمله صورت نگیره و تناشا بیشتر نشوه؟
ببینید، هرچند که بعضی از کشورها به شدت از موجودیت جنگ بین هند و پاکستان ممکنه سود ببرن، حالا هرچند که این دو کشور هر دو تولید کننده سلاح هستن، حتی سلاح هسته‌ای، اما ممکنه سلاح زیادی بفروشن، خدمات استخباراتی را بدن، دنبال پیدا کردن دوستای در منطقه باشن و خیلی از بحث‌های دیگه. اما پاکستان واقعا در یک دشواری بسیار بد قرار گرفته. اقتصاد پاکستان ورشکسته است، مخالفت‌های شدید سیاسی در داخل، شما می‌بینید بزرگترین منازعه سیاسی بین دولت و حزب عمران خان جریان داره، نارضایتی روزافزون گروه‌های سیاسی اختلاف و پشتون و همچنان بلوچ‌ها، قدرت روزافزون تی تی پی و جنبش آزادی بخش بلوچ و به خطر افتادن منافع پاکستان در افغانستان و دیگر تعاملات منطقه، اینا همه باعث شده که پاکستان به شدت در یک انزوای سیاسی داخلی منطقه‌ای و بین المللی قرار بگیره. بنابراین هر اتفاق ممکنه پاکستان بیشتر در انزوا ببره و پاکستان از نظر سیاسی و نظامی تغییر کنه. هرچند که پاکستان هم یک ارتش قوی داره، چنانچه من قبلا هم گفتم تمام فرصت ها و منابع از همه حوزه های دیگه برداشتن در حوزه نظامی هزینه کردم، اما خب هیچگاه این امکانات پاکستان از نظر نظامی برابری با امکانات نظامی هند نداره. بنابراین پاکستان به شدت در تلاش تا جلوگیری کنه از اتفاق افتادن یک حمله از سوی هند. هر دیپلماسی پاکستان در تلاش تا انجام بده، شما میبینین دست به طرف هر کس دراز میکنه. حالا اگر آقای مثلا آقای اردوغان میای اظهار نظر میکنه، شما بیاد داشته باشیم که این مسئله به نوع دیکته پاکستانه و از اونا خواستن تا میانجیگری کنه، یا وزیر خارجه قطر یا وزیر خارجه عربستان یا بیانی دولت امارات، که اینها از گفتم از نظر اقتصادی فعلا حامیای بزرگ برای پاکستان هستن. پاکستان در کل تلاش میکنه و حتی دست به دامن ایالات متحده و جامعه جهانی امروز انداخته که بیاین جلوگیری کنه، چون میفهمه که هر چیزی ولو که بس از دست دادن اراضی و مثلا انمو بس حساب گذاشتن از مرزا هم در جنگ نباشه، اما از نظر توان نظامی می گفتم که پاکستان ممکنه تغییر بشه، توهین بشه و در همچون شرایط دشواری که سالها منازعات سیاسی و اختلافات درونی و همچنان مبارزه در با تی تی پی و سازمان آزادی بخش بلوچ پاکستان آسیب زده و حالی هم که مشکلات مرزی با افغانستان در بسان موارد دارم، خب طبیعتاً پاکستان نمیتونه که یک کشور سربلند پس از جنگ و پس از هر منازعه کوچکی باشه. اما من هم تا حد با صحبت‌های جناب استاد موافقم که ممکنه برای بروخ کشیدن قدرت خود هند حداقل یک سلسله بمباردمان ها یا یک سلسله راکت اندازی ها و پرتاب موشکار به مراکزی که از آنها احساس میکنه رهبری شده، مدیریت شده حمله بر گردشگران در کشمیر، اونا انجام بدن. چیزی که شما میبینید مثلا خود پاکستان و ایران بر علیه پایگاه های مخالف های نظامی خود در داخل خاک هم دیگر در گذشته انجام دادن، این همچون چیزی ممکنه اتفاق بیفته. شاید حمله مستقیم بر نظامی های پاکستان نباشه، اما من فکر میکنم که این امکان داره، هرچند که در روزهای اخیر و بعضی از رسانه‌های محلی گزارش میدن که هر شب صدای تیراندازی از دو طرف مرز به گوش میرسه، یعنی ارتش پاکستان و ارتش هند که در دو طرف مرز به شدت در حال آماده باش قرار دارن بر علیه همدیگر تیراندازی های پراکنده دارن. اما خب من بازم میگم که هند در موقف قدرت و به اصطلاح همیت قاطع برای پاسخ دادن به این حمله هست و از طرف دیگه پاکستان به شدت در یک وضعیت انزوا و در تلاش به نتیجه رسیدن دیپلماسی است. از طرف دیگه هند جستجوی خانه به خانه و ازدیاد نیروها در کشمیر به شدت زیاد کرده، ممکنه انمی مسئله هم باعث بشه که تعداد دیگری که جانشان به خطر هست و جز گروه های مخالف دولت هند هستن، اونها راه فرار به طرف مرزها رو بگیرن و ممکنه در مسیر مرزها یا بعد از گذشتن از مرزها اونها شناسایی بشن و از توسط دولت هند حملات بر علیه اینا صورت بگیره. در کل حقیقتا وضعیت به شدت شکننده هست و من به عنوان یک شهروند افغانستان از هر اتفاقی که در منطقه بیفته میخوام بگم که نگرانم، هرچند که امروز به تعدادی از موترهایی که کالای افغانستان به هند انتقال میدادن اجازه ورود به خاک هند داده شد از طریق پاکستان، اما افغانستان یک کشوری است که متاسفانه از مسیر پاکستان به بازارهای هند در همی زنده نگه داشتن اقتصاد نیمجان خود نیاز داره. اگر جنگی به وجود بیایه، روابط دیپلماتیک قطع بشه، مرزها بسته بشه، خود طبیعتاً میتونه تأثیرات نه تنها بر پاکستان که امروز قسمت عمدی مردم آب ندارم و خیلی از چیزهای دیگه ممکنه بر سر وضعیت افغانستان هم تأثیرات سوی خود داشته باشه و آسیب پذیری و برای افغانستان دردمند هم زیاد باشه.
ممنون سادات صاحب. اتمر صاحب، با توجه به قدرت هسته‌ای هند و پاکستان، تاثیرات افزایش تنش‌ها بر افغانستان چی خواهد بود؟
خب این تاثیرات تنها به افغانستان نیست، این تاثیرات در منطقه است و تاثیرات ناگوار در منطقه است. شما میفهمین که هند و پاکستان هر دویش قدرت نظامی باشند، قدرت های اتمی هستند و مخصوصا پاکستان تشویش مردم و یا جهانی است که بسیار سر امنیت و سلاح های اتمی پاکستان اعتبار نیست و این میتونه که لیک شود به دست گروه های افراطی هم بفته. از این درک کشورهای مثل امریکا، روسیه، چین در این قسمت نگران هستند و کوشش میکنند که یک چنین جنگ بین دو کشور صورت نگیره که طولانی مدت باشه و سلاح های بسیار پیشرفته و از راکت های بسیار پیشرفته استفاده شده، مثل که در دیگر کشورها بین ایران و بین مثلا اسرائیل و بین اوکراین روسیه جریان داره. دیگه اون از او حالت کشورهای منطقه و دنیا نگران است. بر صورتش سر افغانستان تاثیر مستقیمش اول سر تجارتش است. ما که دی پاکستان تجارت داریم، که دی هند تجارت داریم و از طریق پاکستان با از طریق بر با دیگه کشورهای عربی تجارت داریم، طبیعی که این تجارت مختل میشه، خراب میشه. دیگه مسئله مهاجرین است. شما فکر بکنین اول مهاجری که در پاکستان است، این مهاجر افغانی، تا که تمام از این مهاجر به صورت آبرومند و سالم و درست به کشور بر نگرده، افغان ها آرام نمیگیرن و این میتونه که اینمی پروسه را خراب بکنن. دیگه مهاجر جنگ است. احتمال از این است که اگر ایتو فرض شود که این جنگ یک جنگ طولانی باشه و این عبادش زیاد شود، طبیعی که از هند هم یک تعداد مهاجر میشن به کشورهای دیگه، از پاکستان هم مهاجر میشه، به ایران میره، به افغانستان میره، به اروپا میره، به امریکا میره و این به دوش این کشورها یک بار سنگین است. ما امروز در اروپا میبینیم که مهاجر یک بار سنگین است بر اروپا. در امریکا شما میبینید که مهاجر بر خود حکومت امریکا که بسیار از نظر اقتصادی و از نظر تمام امکانات خودش همه امکانات داره، امروز آستاستا اونا کوشش میکنن که از این بار سنگین شانه خود سبک بکنن. این مسئله مهاجر دیگه مسئله است و همین قسم ناامنی در منطقه به ثباتی اجازه میده به گروپ های تروریستی و افراطی که اینا دستشان به سلاح های بسیار پیشرفته برسه، اینا میتونن قوت را پیدا بکنن که نظام های حریف خود را متضرر بسازن، منطقه را به ثبات بسازن برای اینکه بر منافع خود اینا کار کرده باشن. من فکر میکنم اینی عباد است که هم از نظر مهاجرین، هم از نظر امنیت، هم از نظر اقتصاد افغانستان هم میتونه متضرر بسازه و هر قدره که افغانستان از این مسائل دور باشه به نظر من بهتر است. ما شاهد از این هم هستیم. من همون جنگ 1965 هم یادم میاد در وقت اعلیحضرت محمد ظاهرشاه بین هند و پاکستان، یعنی جنگ دومشان در سال 1965 بود، در وقت افغانستان بی طرف ماند و در جنگ سومشان هم جنگ بنگلادش که بود که در سال 1971 که بنگلادش از بدنه پاکستان جدا شد، در وقت افغانستان مداخله نمی کرد و به می ترتیب در سال 1999 جنگ کارگیل که در کشمیر هند صورت گرفت، در اونجا پاکستان شکست خورد ولی افغانستان در وقتی که حکومت طالبان بود بی طرف بود، به هیچ طرف اینا به اصطلاح دلچسپی نشان ندادن و این کار خوب بود. من فکر نمی‌کنم که اولی که ما باید از این منازعات منطقی دور باشیم، چرا افغانستان بسیار آسیب پذیر است. ما از هر حیث آسیب پذیر استیم، از خاطر ما نمیتونیم که شامل رقابت ها باشیم و چی در گذشته و چی فعلا هم. اگر افغانستان بتونه از این منازعات خود دور نگاه کنه این بسیار بهتر است.
تشکر. اتمر سب سادا سب اتمر سب اشاره داشتن که بی‌طرفی افغانستان در تنش ها به نفع افغانستان خواهد بود. با توجه به این باور سنتی که طالبان مورد حمایت پاکستان قرار دارند، آیا طالبان در این تنش ها بی‌طرفیشون را حفظ خواهد کردن یا طرف پاکستان را خط گرفتن یا موضع دیگری خواهد داشتن؟
ببینین بدون شک طالبان بسیار هوشیار با هوشیاری عمل کردن و اتفاقا امروز پاکستان متهم هستند که با هند به گونه گسترده در بسا موارد ارتباطات دارن و شما شاهد حضور نمایندگان سیاسی نظامی و غیره اقتصادی هند در کابل بودید که این واقعا پاکستان نگران کرده. اما خب موضع‌گیری طالب ها بازم من فکر میکنم به منفعت هیچ کدام از این دو کشور نخواهد بود، به خاطر که اختلافات بین همه دولت فعلی طالبان با پاکستان کمتر از اختلافات بین هند و پاکستان هم نیست. شما می دانیم که اگر اونا بر سر کشمیر مشکل دارن و هر کسی در افغانستان حاکم باشه نمیتونه داستان غم‌انگیز خط دیورند در نظر نداشته باشه و امروز طالبان با وجود از اینکه تعاملات بسیار گسترده با پاکستان دارن، اما خب خود حافظ منافع خیلی از مردمی میدانن که در او طرف مرز قرار دارم. اما من فکر میکنم که بیانی که آقای متقی هم دیروز صادر کرد همین بود که از هر دو طرف خواسته بود تا اختلافات خود از طریق دیپلماسی حل بسازن و واقعا هوشیاری همین خواهد بود که ما بی‌طرف باشیم، هرچند همون داستان مشهور در افغانستان وجود داره که ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم و یک کشور ویرانه هستیم و مردم خانه به دوش هستیم و هرچی باد باد، اما در منازع فعلی بین هند و پاکستان ضرب المثل دیگری از نظر من خیلی میتونه کارساز باشه که میگه مارگوزیده از تناب سیاه میترسه. این بیشتر ست میکنه ما انقدر درد کشیده و ناتوان هستیم که حتی وزیدن باد نه چندان تند هم در منطقه مار دوچار سختی های بیشتری میکنه. متاسفانه افغانستان فعلا کمترین فرصت ها در راستای تعامل با منطقه در اختیار داره و خیانت هایی که به حق خاک و جغرافی های ما در گذشته شده بود، مار در یک چاردیوری مهات به خشکه نگاه داشتن و حالا اگه این تعاملات نسبی با پاکستان نباشه، یعنی می اقتصاد تجارت نیم بند ما با کیها میتونه، از کدام طریق میتونه کارساز باشه؟ شما دیدیم که بحث راه لاجورد و بحث چابهار و مسائل دیگه نتونست به درستی کارساز باشه و هرچند که آقای غنی و دولت های گذشته هم تلاش های کردن و بازارهای آسیای میانه هم متاسفانه بازارهایی نیست که اونا بتونن تعاملات اقتصادی با ما داشته باشن و بدبستان خوبی شکل بگیره. بنابراین ما انمی سکتور خصوصی، ما تجارت مردمی وابسته متاسفانه به مسیر و خطهای ترانسپورتی و ترانزیتی پاکستان و بندرگاه‌های آبی و خاکی پاکستان و در شرایط کنونی هوشیاری همی هست که افغانستان دوچار یک اشتباهی دیگه نشه و بحث حمایت و مخالفت با کسر بلند نکنه، همین راه تعامل همیشگیر با طرفهای مختلف در نظر بگیره. افغانستان به گونه دیرینه دوست مشترک مردم و دولت‌های هند بوده، هرچند که خب با دولت‌های پاکستان مشکلات داشته، اما خب دوستی مردم افغانستان و پاکستان هم وجود داره همیشه و خیلی از مردمانی که در دو طرف مرز زندگی میکنم با هم خویشاوند هستم. بنابر این روی کرده همگانی در همچون شرایط بهتر میتونه کارساز باشه و دیپلماسی هوشیاری همی است که افغانستان نه از هند حمایت کنه نه از پاکستان حمایت کنه، به خاطری که در همچون شرایط واقعا یک تزلزل بسیار کلانی در منطقه میتونه شکل بگیره. از طرف دیگه شما میدانیم که افغانستان دولت طالبان تحت تاثیر چین هم قرار داره، اگر اینا بخواهم که در برابر پاکستان مثلا بیستن، شاید از نظر سیاسی تاثیرات چین، تعاملات چین باز باعث بشه که اینها دست نگه دارن. بنابراین من فکر میکنم همون سیاست بی‌طرفی تاریخی افغانستان بهتره.
خیلی ممنون سادات صاحب، وقتی برنامه هم رو به اتمام است جا داره که از اسحاق یتمر آگاهی سیاسی و استاد پهنتون و اشرف سادات آگاهی سیاسی که در بحث ما شرکت کردن رو صحبت های سازنده ای داشتن تشکری بکنیم. از شما شنونده های عزیزم تشکر که تا این دم شنونده رادیو آزادی بودین. برنامه در امواج آزادی همین جا به پایان میرسد. از شما دعوت میکنم که شنونده دیگر برنامه های رادیو آزادی باشین.